بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 29، بحث جایگزینی اماره نازل منزله قطع موضوعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در جلسه قبل در این بحث بود که آیا اماره نازل منزله قطع طریقی می شود یا نه. بحث رو به تفسیر خدمت دوستان عرض کردیم، هرچند حالا یه مدت 3-4 هفته فاصله افتاده. میگم مرحوم آخون شنبه که رفقا پای درس می آمدن، میگفت رفقا از 4 شنبه پای درس نبودن، عوام شدن، دوباره جلسه قبل رو توضیح میدن. ولی دیگه چون حوصله‌اش نیست رفقا، دیگه انشالله اون مباحث قبل تو ذهنشون هست، دوست داشتن نوارم که عرض گوش میکنن. بحثی که این جلسه خدمت دوستان هستیم و بحث مهمی هم هست و مربوط به بحث بعدی هم هست، اینه که آیا اماره نازل منزله قطع موضوعی می شود یا نه. قطع موضوعی رو شهید صدر در حلقه قبل تعریف کردن و فرمودن اگر شارع در لسان دلیلش علم رو اخذ کنه، این می شود قطع موضوعی، یعنی قطعی که در موضوع دلیل شرعی اخذ شده. مثل این که بحثی که وجود داره که ممکنه مثلا در مورد برخی از نجاسات بنابر نظر برخی از آقایون علما، که حالا انشاءالله اگر در فقه کتاب و طهاره خدمت دوستان بودیم تفصیلا اونجا عرض خواهیم کرد، اونجا بحثی که آیا علم در موضوع نجاست عقص شده یا نه. مثلا نگیم واقع بول نجس است یا واقع خمر نجس است یا قائد نجس است، بلکه معلوم البولیه نجسون، معلوم الخمریت نجسون، آن چیزی که یقین داری که خمر است نجس است، پس آن چیزی که یقینه به خمریتش نداری واقعا پاک است. این توجیهی است برای مبنای بعضیا که در بحث اصالت و طهاره که میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، درست شد؟ کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر، فاذا علمت فقط قدر و ما لم تعلم فلا یکسه علیک، درست شد؟ اونجا که جعل طهارت مولا داره جعل طهارت میکنه، ادعی گفتن این جعل طهارت ظاهریه نیست، جعل طهارت واقعی است. حالا این که عبارت اینها رو چجوری بخوایم توجیه کنیم، یکی از توجیهات معقولش همین که بگیم اینجا قطع به عنوان قطع موضوعی عقد شده است. موارد دیگه هم داریم که توی شریعت قطع به عنوان قطع موضوعی عقد شده باشه. حالا سوال سر اینه که اگر یک جای قطع به عنوان قطع موضوعی عقد شد، اماره نازل منزلش می شود یا نازل منزله این بحث نمی شود. آیه صد یک تقریبی رو برای بحث آوردن، تقریب بسیار خوبیه. یه دعوای تفسیری و هرمنوتیکی توی بحث وجود داره که رابطه فرمایش آقای صدر با طرح این مسئله به عنوان اولین نفری که مسئله رو طرح کرده که مرحوم شیخه، رابطه بحث تصویر مرحوم شیخ با این تصویر چیه. من نمیخوام وارد این بحثا بشم. چیزی که جلسه قبل به ذهنم رسید اینه که ما بعضی از بحثا رو که نکات اینجوری داره و ارزش داره مثلا حالا یه جلسه روش وقت بذاریم، برای اینکه طول زمان بحثمون طولانی نشه، میتونیم اینا رو به صورت یک ملحقاتی مثلا یه جلسه بذاریم که جزء جلسات بحثمون نباشه اسمن، یعنی اینا رو به صورت ملحقات یه جلسه، هر چند جلسه احتیاج به یک ملحق داره، این رو به عنوان ملحقات بحث کنیم که هر کی دوستاش گوش کنه، هر کی دوست نداره بحثا خیلی تفصیلی نشه. حالا دیگه چون معلوم نیست حالا کی به نتیجه برسه، من یه تصویر خلاصه از بحث رو خدمتتون میگم که رابطه بحثا دستتون بیاد. حالا فرمایش های صدر اینجا توضیح میدیم. توضیح های صدر اینه که میفرمایند که در مورد قطع موضوعی شارع دو جور میتواند قطع موضوعی را عرض کنه، یا در موضوع دلیلش به ما هو منجزون و معذرون، به ما هو وصف منجزیت و معذریت ای رو قرار داده. مثل این که مثلا مولا داره میگه که اگر مثلا مولا این دیگه بستگی داره که خود لسان دلیل رو چیکار بکنیم، مثل این که مولا بیاد بگه که اگر تو مولای به عبدش بگه هر وقت تو یقین داشتی که من به تو گفتم، هر وقت یقین داشتی که این چک رو باید به اجرا بذاری، برو به اجرا بذار. درست شد؟ خب مشخصه که اینجا وقتی میگه یقین داشتی چک رو به اجرا بذاری، یا هر وقت یقین داشتی یک کار خوبیه اون کار رو انجام بده، هر وقت دونستی یک کار بدیه اون کار رو ترک کن. درسته در لسان این ادله قطع به کار رفته، ولی مشخصه که قطع به ما هو حالت و نفسانی و کشف تام به کار نرفته. لذا در میان عقلا اینجوریه که اگر خبر ثقه‌ای هم اقامه بشه برای اینکه تو باید، یا بیانه اقامه بشه که تو باید بری چک رو به اجرا بذاری، یا بیانه اقامه بشه برای اینکه مولا گفته این کار خوب انجام بدی، یا بیانه اقامه بشه که این کار بد انجامش نده، اینجا نازل منزل این قطع قرار میگیرد. مولایی که میگه خیلی وقت ما بچه‌ها رو وقتی می‌خوایم توبیخ کنیم میگه مگه نمیدونی این کار بده، چرا انجامش میدی؟ این مراد از نمیدونی قطع به ماه و قطع نیست، قطع به ماه و منجزون و معذرونه. لذا اگر مادرم بهش خبر بده که بابا گفته این کارو نکن، بابا بچه میگه مگه نمیدونستی که این کارو نباید بکنی؟ با اینکه مشخصه که در اینجا بچه براش با سخن مادر علم ممکن حاصل نشه، بگه نه من از کجا میدونستم، مامان گفته. ولی اینجا علم به ماه و منجزون و معذرون مد نظر ماست. پس قطع رو در موضوع دلیل عکس کردیم، ولی مرادمون منجزه، معذره. عمده مواردی که ماها تو برخوردهای عقلایی خودمون قطع رو در موضوع دلیلمون عکس میکنیم و در موضوع حکممون عکس میکنیم، قطع به ماه و منجزون معذرونه، نه قطع به ماه و کاشفون تام. مگر دلیل خاصی در جای وجود داشته باشه، خصوصیتی داشته باشه قطع 100%، ولی خیلی وقتا قطع به ماه و منجزون و معذرونه. یه موقع اینجوریه، یه موقعی نه، قطع به ماه و کاشفون تام رو شما در موضوع دلیل عکس کردی که تا قطع 100% نداشته باشی شما حق نداری با اون مخالفت کنی یا خلاف اون حکم رو مترتب بکنی. تو زندگی‌های روزمره احتمالش کمه، ولی ممکنه یه مسئله خیلی خیلی مهم باشه برای مولا، لذا بگه آقا تا یقین 100% نداشتی برای که من به تو این حرف نزدم، تو این کار انجام نده. به صرف یه کسی به حد گفت، باید از زبون خودم بشنوی نستم برات باشه، با سخن نستی و قطعی باید بگم تو این کار انجام بده، احتمال تقیه‌ای هم نباشه. مثل چی؟ مثل موردی که یه مولای خشم میگیره برای یه بنده‌ای، بعد این بنده‌شو برمی‌داره زندانی میکنه، بعد به یه بنده دیگه میگه که حواست باشه تا یقین پیدا نکنی که من حکم دادم که اینو بکشی، موقعی نری اینو بکشی، یا یه موقعی از طرف من یه خبری رو جعل نکنن، یه دستنوشته ای رو نیارم برات تو بر اساس او، چون برای مولا مهمه. احتمال حتی جلوی خودم اگه شنیدی احتمال تقیه دادی، این کارا رو نکن. جایی که یقین داشته باشی که من اراده واقعی دارم، حتی به حالت عصبانیت هم اگه حکم صادر کردم، چون ممکنه اینجا از باب عصبانیت باشه تو این کار انجام بده، یقین داشته باش که من اراده واقعی میه که این فرد مثلا کشته بشه یا لاغه بخوره، تو بعد برو یه عمل رو انجام بده. ممکنه مواردی هم اینجوری باشه، یعنی در موضوع دلیل قطع 100% عرض شده باشه. خب آیستاد اینجا میفرماین که اگر قطع به وصفه منجز و معذر در موضوع دلیل عرض شده باشه، روشنه که قطع نازل منزله، اماره نازل منزله چنین قطعی می شود. به خاطر چی؟ به خاطر که اماره هم همون خصوصیت رو داره، یعنی اماره هم منجزیت و معذریت رو داره. به تعبیر دیگه در اینجا موضوع دلیل منجز و معذر بوده است و قطع رو به عنوان یک لسانی برای بیان منجز و معذر بیان کردن و از بابی که از هر مصادیق منجز و معذر بوده است قطع رو بیان کردن. لذا هر وقت شارع متعال بیاد یک اماره ای رم حجت بکنه، یعنی به اماره منجزیت و معذریت ببخشه، این دلیل حجیت اماره وارد می شود بر دلیل اون حکم شرعی، وارد می شود بر اون دلیل حکم شرعی. یعنی چی؟ یعنی یک موضوع حقیقی براش ایجاد میکنه. اگه یادتون باشه از مباحث حلقه قبل در بحث جمع عرفی، آیستد دو تا طریق، یعنی طریقای مختلفی ذکر شده بود، آیا دوتایی که مورد محل بحث ماست تفاوت بین حکومت و وروده. فرمودن ما دو تا طریق داریم در جمع های عرفی. یه موقعی یک دلیلی که با دلیل دیگه معارضه، در واقع میاد موضوع درست میکنه برای دلیل دیگر، حقیقتاً یه موضوع رو حقیقتاً ایجاد میکنه، یا حتی ممکنه ورود تزریقی، آقایان خیلی تصویر نکردن در لسان ادله، ولی ممکنه یک فرد رو حقیقتاً از بین ببره. این هم مهمه، حالا لسان دلیل اینجوری خیلی معنی نداره که حقیقتاً موضوع رو از بین ببره، ولی خارجاً ممکنه. شما وقتی یک کسی میگه اکرم العلماء، شما نگاه میکنید تو عالم خارج هیچ عالمی نیست که شما میخوای این وجوب اکرام علما رو امتثال بکنی. میری آقای رو میشونی، میری یه هفته بعدش درس میدی، عالمش میکنه. درست شد؟ الان اینجا شما چیکار کردی نسبت به موضوع اکرم العلماء؟ یک فرد حقیقی برای اکرم العلماء درست کردی. درست شد؟ همینطور که مگه شما یک عالم رو بزنی بکشی، یکی از افراد حقیقی موضوع رو از بین بردی. این نسبت به عالم خارجه. ولی توی لسان دو تا دلیلی که یک دلیل بخواد وارد بر دلیل دیگه باشه، تصورش اینجوریه که موضوع اون دلیل مورود یه جوری باشه که مولا بتونه با تعبد یه فرد حقیقی رو ایجاد کنه. مثلا اگر مولا آمد گفت موضوعی اون حکم من اعم از آن چیزیست که حجت واقعی باشد مثل قد، و آن چیزیست که حجت تعبدی باشد و حجت اعتباری باشد، مولا با اعتبار حجیت برای اماره یک فرد حقیقی از حجت درست میکنه، چون موضوع اون دلیل اهم از حجت واقعی و حجت تعبدی بود. مولا با جعل حجیت یک فرد واقعی و حقیقی از حجت تعبدی درست میکنه. این میشود دلیل وارد که در بحث ما الان بحث وروده. درست شد؟ مولا وقتی آمد اعتبار حجیت کرد برای اماره، لذا ورود رو میگن ایجاد الفرد حقیقتاً به تعبد. خوب دقت کنید، ایجاد الفرد حقیقتاً به تعبد. این به تعبده چرا آمده؟ میخوام این نکته رو بگم. این به تعبده آمده که چون بحث ما در لسان دو تا دلیله، و ایله تو عالم خارج هم ورود ممکنه. مثل این که عرض کردم براتون، شما بری یک نفر رو واقعاً عالم کنید، این هم وروده، ولی ورود دو تا دلیل نیست. ما وقتی میخوایم بین دو تا دلیل نگاه بکنیم، مولا در دلیل شرعی تنها چیزی که دستش هست اینه که تعبد کنه، چون در دلیل شرعی که نمیتونه بره تو عالم تکوین دخل و تصرفی بکنه. این که میان میگن تعبدن، ببخشید، حقیقتن به تعبد، این به تعبد بخاطر که نسبت دو تا دلیل شرعی رو میخوایم لحاظ بکنیم، و الا اگر اعم باشه از دلیل شرعی و خارجی، نه، با عمل تکوینی هم شما میتونید فرض رو درست بکنید. ولی بحث ما سر رابطه دو تا دلیل شرعیه. در دلیل شرعی تنها چیزی که دست مولا هست تعبده. حالا مولا به وسیله این تعبدی که انجام میده فرد حقیقی رو درست میکنه. چجوری فرد حقیقی رو درست میکنه؟ چون حقیقت او فرد تعبدی بوده. مولا گفته موضوع دلیل من اعم است از فرد، از حجیت واقعیه و حجیت تعبدیه. خب مولا وقتی بیاد تعبد کنه برای شما، یه فرد حقیقی درست میکنه دیگه. فرد حقیقی امر اعتباری چی با چی حاصل میشود؟ به وسیله اعتبار. امر حقیقی فرد تعبدی بشه درست میشود؟ به وسیله تعبد. خواستم این نکته مشخص بشه که نگید آقا تهافته. یعنی چی حقیقتا به تعبد؟ اگه حقیقت تعبدش کجاست؟ نه، اینجا چون خصوصیت دلیل شرعی اینجوریه، ولی تو عالم تکوین شما یک نفر رو عالم میکنی، خب این هم یک فرد حقیقی ایجاد کردی، ولی این ما رو عالم تکوینه. تو عالم تشریع تنها چیزی که دست مولا است به تعبده. حالا اون موضوع دلیلی که میخواد مولا توسعه درش بده، اگه خود اون موضوع امر تعبدی و اعتباری باشه، خب مولا با اعتبار خودش یکی از سکنه عالم اعتبار رو مشخص میکنه و ایجاد میکنه. یه امر به سکنه عالم اعتبار ما تا حالا حجیتا تا بودن، حالا مولا با اعتبار و حجیت برای خبر ثقه یه فرد ششمی رو در عالم معتبرات ایجاد میکنه. به عالم اعتبار و عالم تعبد یه فرد ایجاد میشه. این میشود ایجاد الموضوع حقیقتا به تعبد، یعنی به وسیله تعبد موضوع حقیقی مولا درست کنه. این در مقابل چیه؟ این آقا غالبا در مقابل حکومت قرار میدن. حالا تخصیص و تخصص این هم سر جای خودش ها، حالا میرسیم بهش. ولی توی حکومت چجوریه؟ حکومت در واقع حقیقتش یا به بازگشتش به یکی از دولسانه، یا در واقع در حکومت مولا ابراز میکنه، تضییق میکنه و تخصیص میزنه او حکم خودش رو با یه لسان غیر لسان تخصیص، یا میخواد جعل بکنه با یه لسان غیر لسان تخصیص. این میشود خصوصیت حکومت. در حکومت مولا چیکار میکنه؟ یه مولا وقتی میخواد یه حکم رو جعل کنه، یه موقعی مستقیماً حکم رو برای یه فرد جعل میکنه. مثلا داریم میگیم اکرم العلماء، درست شد؟ بعد مولا میخواد زهاد رو هم چیکار بکنه؟ بگه شما اکرام کن. میخواد یه جعل مستقلی بکنه. خب میاد چی میگه؟ میگه اکرم الزهاد. تو لوح محفوظ همیشه اینجوریه، جعل مستقله. تو عالم ابراز مولا دو جور میتونه ابراز کنه. یه موقعی میتونه مستقیما همین جعل مستقل خودش رو ابراز بکنه، بگه که اکرم المتقی. یه موقعی میاد از یک لسان دیگه استفاده میکنه، از یک لسان به قول ما اسم عددی تری استفاده میکنه، به خاطر به جایی که بیاد و مستقیما حکم رو بر یک فرد دیگه بار بکنه، توسعه میدهد در موضوع دلیل دیگری که همین حکم مشابه درش هست. یه بار میاد میگه اکرم العلماء، بعد به جایی که بیاد میگه اکرم المتقی، میگه المتقی و عالمون، المتقی و عالمون. اینجا مولا چکار کرد؟ اینجا مولا جعل جدید کرد، ولی به لسان توسعه در موضوع دلیل دیگر. لذا حکومت رو میگن توسعه در موضوع دلیل دیگر تعبدن. دیگه اینجا توسعه حقیقی نیست به تعبد، نه، اصلا توسعه تعبدیه. چرا؟ چون واقعا مولا هزار بار هی بگه المتقی و عالمون، المتقی و عالمون، المتقی و عالمون، متقی هیچ وقت عالم نمی شود، متقی جاهل جاهل باقی می ماند. مولا فقط در دامنه اعتبار خودش و در دامنه تعبد خودش میگه من متقی رو عالم دانستم. درست شد؟ یه همون حقیقتیه که ما اسمشو میذاریم حقیقت اعتبار. اعتبار رو چی میگیم؟ اعتبار رو ما همیشه گفتیم که اعتبار یعنی غیر مصداق را مصداق دانستن. چیزی که خصوصیت یک معنا را ندارد، مصداق آن معنا را بدانیم. چیزی که مصداق معنا نیست، مصداق معنا بدانیم. مثلا در زید و اسدان هم همین اتفاق میفته. زید واقعا شیر نیست، ولی شما زید رو مصداق شیر میدانی. خب حالا برای چی؟ خاصیتش چیه؟ میخوای یک اثری برش مترتب کنی، اثری از آثار رو مترتب کنی. در اعتبارات ادبی مثل زید و اسدان اثرش چیه؟ اثرش اینه که میخوای مدحش کنی، میخوای ذمش کنی. وقتی میگی زید شیره است میخوای مدحش کنی، وقتی میگی زید موشه است میخوای ذمش بکنی. یه آثار ادبی برش هست. در موارد احکام شرعی نه، میخوای یه آثار شرعی رو مترتب بکنی. وقتی اعتبار ملکیت بکنی میخوای یه احکام شرعی رو برش مترتب بکنی. اینجا هم در این لسان حکومتی وقتی شما میگی که المتقی و عالمون، میخوای همون حکم وجوب اکرام رو برای این فرد هم مترتب بکنی. یعنی اعتبار میکنی یک فرد ادعایی و اعتباری از عالم ایجاد میکنی. هدف چیه؟ هدف دیه که او حکم توسعه بدی برای این موضوع. لذا آقای سعد قائله که اصلا وجه جمع در دلیل حاکم و دلیل محکوم قرینیته، چون عرف دلیل حاکم رو قرینه میگیرن برای تفسیر مقصود از دلیل محکوم. میگن مولا در المتقی، در اکرم العلماء، عالم رو عام دانسته است از علمای واقعی و انسانهای متقی. لذا آیستر میگن همیشه باید این نظارته باشه، یعنی باید معلوم باشه که دلیل حاکم میخواد دلیل محکوم رو تفسیر کنه. این مراد از نظارته. دلیل که آیا در حکومت نظارت شرط اختلافیه، ولی آیستر و جمع زیادی قائل به اینن که در حکومت نظارت شرطه. یک نمونه واضح نظارت اینه که اگر دلیل محکوم نبود، دلیل حاکم لغو. فرض کنید مولا اکرم العلمایی نداشته باشد، بعد یک دفعه بیاد بگه المتقی و عالمون. میگید آقا چی میگی؟ یعنی چه المتقی و عالمون؟ حالا متقی که واقعا عالم نیست. یه حرف شما که خب چی دروغه، چه هست ثمری برش مترتبه؟ چرا میگه المتقی و عالمون؟ پس تا اکرم العلمایی نباشد، المتقی و عالمون معنا ندارد. همونطوری که حکومت در واقع جعل جدید است به لسان توسعه در موضوع دلیل دیگر در حکومت‌های توسعه‌ای، در حکومت‌های تزریقی هم حقیقتش تخصیصه. یعنی در واقع لسان حقیقی جعل مولا در لوح محفوظ محدود بوده. درست شد؟ مولا ابتداعاً آمده حکم رو چیکار کرده؟ عام بیان کرده، میگه اکرم کل عالمه، در صورتی که این اکرام مخصوص علمای عادل بوده. درست شد؟ حالا مولا در مقام بیان هر وقت نیاز شد به دو لسان میتونه این تذکیر خودشو بیان کنه. یه موقعی به لسان تخصیص بیان میکنه، یعنی مستقیما از تحت حکم خارج میکنه، میگه لا تکرم الفساق من العلماء. این میشود تخصیص. تخصیص یعنی خروج افراد موضوع از تحت حکم مستقیما. یه موقعی میاد از همین لسان ادبی استفاده میکنه، خارج میکند از تحت حکم، ولی به لسان خروج از تحت موضوع چی میگوید؟ میگه المتقی و ببخشید الفاسق و لیس به عالمین. درست شد؟ العالم الفاسق لیس به عالمین. یا مولا میاد میگه که الربا حرام، مطلق میگه، بعد میخواد بعد از افراد حرمت ربا رو، بعد از افراد ربا رو از تحت حکم حرمت خارج بکنه، به جایی که بیاد بیه که الربا بین الوالده و ولدهی لیس به حرامن، میاد مستقیما از تحت موضوع خارج میکنه، میگه لا ربا بین الوالده و ولده، لا ربا بین المسلم و الکافر، لا ربا بین الزوج و زوجته. درست شد؟ از این سیاق استفاده میکنه. لا ربا بین الوالده و ولده نظارتش هم روشنه، چون اگر نبود این لغو بود. شما میگه که آقا لا ربا بین الوالده و ولده، میگه یعنی چه مولا؟ چه علکی داری میگه؟ 10 برابر بابام ازم پول گرفته، ازش 1,000,000 تومان قرض گرفتم، 10,000,000 پس گرفته، چی ربایی از این بالاتر؟ بدترین نوع رباست. میگه نه، منظورمون اینه که حرام نیست. یعنی اگر الربا حرام نبود، این لا ربا بین الوالده و ولده معنی نداشت. این داره تفسیر میکنه دلیل الربا حرامون رو. پس بنابراین در حکومت طبق نظر آیست همیشه تفسیر هست، یعنی باید ناظر باشد به توضیح موضوع دلیل دیگر. بفرمایید. نه، اونایی که میگن نظارت لازم نیست، میگن همین که توسعه و تضییق باشه ولو اثبات نشه که ناظر به تفسیر او دلیل کافیه. یعنی که حالا الان مثالاش عرض میکنیم، یه موقعی اصلا دلیل اینجوریه که اگه او دلیل نباشه دلیل لغوه، درست شد؟ یه موقعی نه، یه دلیل برای خودش دلیل حجیت مستقله، مولا میاد خبر ثقه رو حجت قرار میده، درست شد؟ خب با این دلیل حجیت خبر ثقه، مولا ناظر به این که بخواد بگه که من در موارد استصحاب موضوع دلیل استصحاب رو هم مؤدای این خبر رو هم نازل منزله قطع کردم که لا تنقض الیقین به شک ابدا رو میخوام بردارم در مؤدای اماره یا نه؟ اصلا به نظر مثل ناظر هست. مولا میاد میگه خبر استقاط حجت، درست، خبر استقاط علم طبق مبنای نائینی. خب خبر استقاط علم کن، شما میگی این دلیل حاکمه بر دلیل لا تنقض الیقین به شک ابدا. چرا؟ میگی به خاطری که داره برای شما تعبدن یک فرد از علم درست میکنه. دلیل استصحاب گفت لا تنقض الیقین به شک و قول خب یقین آخر، خب اماره یقینه دیگه، درست شد؟ ولی الان به لسان عرف بدی این دلیل موضوع تعبدی برای او درسته، داره درست میکنه، ولی نظارت هم داره. یعنی وقتی این دلیل رو داره میگی از خبر و ثقت حجتون یا خبر و ثقت علمون، این داره تفسیر میکنه موضوع لا تنقض الیقین به شک ابدا رو. عرف نظارت میفهمه؟ نه، عرف نظارت نمیفهمه. آقا دلیل خودش مستقله، داره جعل علمیت میکنه، میخواد آثار علم رو بار بکنه بر خبر ثقه. یعنی چیکار داره به دلیل استصحاب؟ اونایی که میگن نظارت نیست، میگن آقا نظارت رو شما چیکار دارید؟ تفسیر و دلیل رو چیکار دارید؟ بالاخره تعبد میکنه یا نمیکنه؟ یه فرض تعبدی درست کرد یا نه؟ خب بله، خب مقدم میشه دیگه، موضوع و دلیل رو تعبدن از بین برد. موضوع لا تنقض الیقین به شک ابدا رو تعبدن از بین برد یا نه؟ موضوع و دلیل یقین حقیقی بود، مولا میگه مؤدای خبر ثقم یقین است، پس موضوع رو از بین برد، دیگه استصحاب نمیشه جاری کرد. آقای صدر میگه نخیر نخیر، ما ورود اماره رو بر استصحاب قبول نداریم، چون معلوم نیست دلیل حجیت اماره ناظر به تفسیر لا تنقض الیقین به شک ابدا باشه. این خودش داره برای خودش اثر مستقل داره، داره جعل حجیت میکنه، شما برای که بر مؤداش عمل کنیم. این کجا داره تفسیر میکنه که لا تنقض الیقین به شک ابدا یعنی چی؟ لذا در بسیاری از این موارد، حالا میرسیم موردهای اختلافیش، امروز هم یه مورد چی میرسیم، آقای صدر قبول نداره که این دلیل بر او دلیل دیگه حاکم باشه. چرا؟ میگه به خاطر که نظارتش مشخص نیست، معلوم نیست این دلیل داره او دلیل رو تفسیر میکنه. لا ربا بین الوالد و ولده، المتقی عالمون، الطواف بالبیت صلاتون، اینها نظارتاش مشخصه، معلوم داره دلیل دیگه تفسیر میکنه، ولی این دلیل داره میگه خبر و ثقت علمون، این آثار علمو بار کن، طبق معداش عمل کن، مثبتاتش هم حجت. ولی از کجا داره ما رو تعبد میکنه که تو لا تنقض الیقین به شک ابدا و انقض هو یقین آخر، مراد از یقین اماره هم باشه، که حالا الان همین مستاقیه که باز بهش میرسیم. خب ما اصل کلام اینجا چون محل بحث بود ورود حکومت، مجبور شدم توضیح بدم براتون. اگر اون قطعی که در موضوع دلیل شرعی اخذ شده به واه و منجزون و معذرون باشه، دلیل حجیت اماره برش وارد می شود، در ورود دیگه نظارت شرط نیست. چرا؟ به خاطر که موضوع حقیقتا موضوع درست می کنه دیگه، حقیقتا یه موضوع برش مولا درست کرد. ولی اگر به ما هو حالتون و صفتون نفسانی باشه، خوب دقت کنید، به ما هو کاشفون تام باشه، قطع استفاده نکنیم به ما هو منجزون و معذرون، بلکه به ما هو کاشفون تامه. آیه 100 می‌فرمایند دیگه در اینجا ای که اماره منجزه و معذره به تنهایی نمیتونه درست کنه جایگزینی اماره رو به منزله چنین قطع موضوعی، چون در موضوعش کشف تا مقصوده بود. این دلیل جعل چی میکنه؟ جعل منجزیت و معذریت میکنه. به تعبیر آیه 100 باید یک عنایت اضافی، یک نظر خاصی از دلیل استفاده کنیم که ازش بفهمیم اماره نازل منزله چنین قطع موضوعی شده، یعنی قطع موضوعی که به ماهو و کاشفان تام عقد شده. آقای ناین اینجا میاد میگه آقا میگه هست، میگه این نظر هست، این عنایت هست. میگیم شوری مرحوم ناینی، میگه مگه یادتان رفته مبنای ما در حجیه جعل حجیت اماره چی بود؟ ما گفتیم در حجیت اماره شارع متعال به چه لسانی میاد اماره رو حجت قرار میده؟ به لسان جعل علمیت، به لسان جعل کاشفیت تام. مولا میگه خبر صغه کشف تام است. خب مگه موضوع اون دلیل شما کشف تام نبود؟ موضوع اون دلیلی که آمد گفت زمانی که قد حاصل کردی بگو که مثلا خمر نجسه است، قد رو به ما هو کاشف تام مولا در نظر گرفته بود. حالا اینجا اماره اقامه شده برای اینکه خمر نجسه است، درست شد؟ یا فلان چیز خمر است، اصلا میگم خمر است. اماره اقامه شده، بیانه اقامه شده برای اینکه این خمر است. شاعر هم گفته بود زمانی که علم داشتی به ما و کاشفون تا خمر نجس است. خب این که شاعر متعال جعل علم میکنه، این میشه حکومت، این میشه حکومت. یعنی مولا یک فرد تعبدی برای اون موضوع درست کرد. موضوع کشف تام بود، مولا اینجا تعبدن اماره رو و بیانه رو کشف تام قرار داد، درست شد؟ شد حکومت. جواب آقای صد چیه؟ با این نکته که گفتیم جواب آقای صد روشنه که آقای صد ما حکومت رو در جایی قبول داریم که چی وجود داشته باشه؟ نظارت وجود داشته باشه. و برای ما اثبات نشده دلیل حجیت اماره بنابراین که مبنای شما هم درست باشه و مولا جعل علمیت و جعل کشف تام میکنه. مولا برای چی داره جعل علمیت میکنه؟ برای که آثار بر اماره بار کنیم. اصلا ناظر به اون دلیلی که در فلان جا گفته که مثلا نجاست موضوعش قطع به خمریته یا موضوع نجاست قطع به بولیته، اصلا این دلیل ناظر به او دلیل نیست. نمیخواد او دلیل رو تفسیر کنه. قرینه بر این که این دلیل در مقام تفسیر اون دلیل باشه وجود نداره. پس ما این دلیل رو ناظر به اون دلیل نمیدانیم، درست شد؟ پس بنابراین آیه 100 بحث رو نمیپذیره و ما حاصل فرمایششون این میشه که اماره نازل منزله قطع موضوعی که به ماهو و منجزون و معذرون اخذ بشه هست، ولی اماره نازل منزله قطع موضوعی که به ما حجبتون تام اخذ بشه نیست. اینو نمیپذیرن. خب تا اینجا هر چی گفتم مدلول فرمایش آیه 100 بود. این تیکه واسه تطبیق بکنم و چند دقیقه دو تا نکته اضافه خدمتتون عرض میکنم. و اما البحث الثانی، بحث دوم ما، یعنی اینکه آیا اماره نازل منزله قطع موضوعی می شود یا نه. فان کان القطع ماخوذا موضوعا لحکم شرعی به وصفه منجزا و معذرا. حالت اول از قطع موضوعی اینه که قطع عقد شده باشد در موضوع و حکم شرعی، ولی به وصفه منجزا و معذرا به ما هو منجز و معذر عقد شده باشد. فلا شک فی قیام الاماره المعتبره شرعا مقامه. شکی نیست که اماره معتبره شرعا، یعنی اون دلیلی که شارع براش جعل حجیت کرده، قائم مقام چنین قطع موضوعی قرار میگیرد. چرا؟ لانها تکتسب من دلیل الحجیه صفت المنجزیه و المعذریه. چون این اماره از دلیل حجیت خودش صفت منجزیت و معذریت رو گرفت. فتکون فردن من الموضوع، فردی از موضوع اون دلیلی که گفته بود قطع به ماهو و منجزون و معذرون، یه فردی از منجز و معذر قرار میگیرد. و یعتبر دلیل الحجیت فی هذه الحالت واردا علی دلیل ذلك الحکم الشرعی المرتب علی القطع. در این صورت دلیل حجیت وارد بر دلیل اون حکم شرعی که بر قطع مترتب شده بود می شود. یعنی دلیل حجیت وارد می شود بر اون دلیلی که گفته بود که مثلا عرض کنم خدمت شما الخمر و حرامون به ما، مثلا همون مثالی که زدیم که گفته بود مولا چک رو باید بری به اجرا بذاری زمانی که میدونستی من بعد گفتم، یا هر کاری که میدونی خوب انجام بده که میدونی به ما و منجزون و معذرون بود، پس اگه بینه هم آمد اقامه شد که برای که کار خوبه باید برو کار خوب رو انجام بدی. لأنهو چرا گفتیم وارده؟ لأنهو یحقق مصداقا حقیقیا لموضوعه. ورود رو توضیح دادیم، ورود در جاییه که یک مصداق حقیقی حقیقی برای موضوع رو ایجاد بکنه، به تعبده، ولی به تعبد فرد حقیقی ایجاد می شود. اینجا همچون موضوع منجز و معذر بود و منجز و معذر دو تا فرد داره، یه منجز و معذر حقیقی که قطعه، یه منجز و معذر تعبدی که چیه؟ چی؟ آن چیزیست که شعار جعل حجیت براش بکنه و جعل تعبد بکنه. حالا اگر موضوع دلیل اعم بود از آن چیزی که حقیقتا منجز و معذر است و آنچه مولا براش اعتبار تنجیز و تعذیر بکند، مولا با جعل و اعتبار منجزیت و معذریت یه فرد حقیقی از منجز و معذر تعبدی درست میکنه. و اما اذا کان القطع ماخوذن به ما هو کاشف تام، ولی اگر قد به ما هو کاشف و تام عقد شده بود، نه به ما هو بگید منجزون و معذرون، فلا یکفی مجرد اکتساب الامارت صفت المنجزیه و المعذریه من دلیل الحجیته لقیامها مقام القطع الموضوعی. در این صورت کافی نیست مجرد اینکه اماره صفت منجزیت و معذریت را از دلیل حجیت کسب کرده بود برای اینکه نازل منزله مقام موضوعی بشود. این لامش تعلیلی نیست، همون لام تقویتیه که یادتان باشه تو ادبیات مخاندین بگردن هر وقت بین فعل و مفعولش فاصله زیاد بشه لام میاد، این لام تقویته. فلا یکفی قیامه ها مقام القطع الموضوعی، برای اینکه نازل منزله قطع موضوعی بشود، عرض کنم خدمت شما، کافی نیست. البته لام ممکنه بگید مفعول بلا واسطه، کفالهو هم به کار میره، لام بلا واسطه هم هست، کفاهو هم به کار میره، کفاهو هم باشه اونم درسته، لامش تقویت میشه. در اصل لامش لام تعلیل نیست، یا لام مفعول محل واسطه یا لام تقویت تعلیلی نیست. فلا بد من عنایت اضافیت فی دلیل الحجیه، بنابراین ما باید یک عنایت اضافی در دلیل حجیت پیدا کنیم تا بتوانیم بگوییم که اماره نازل منزله قطع موضوعیه که مأخوذن به ما هو کاشف تام. و قد التزم المحقق النائینی قدس سره به وجود هذه العنایه، محقق نائی قائل شده که چنین عنایتی وجود دارد، بناء علی ما تبناه من مسلک الجعل مسلک جعل طریقیه، بنابر آن مبنای ایشون بنیان نهاد که قائل به مسلک جعل طریقیت شد. فهو یقول، ایشان میفرماید که ان مفاد دلیل الحجیه جعل الامارت علما، مفاد دلیل حجیت اینه که اماره رو شارع متعال نازل منزله علم قرار داده، و با هذا یکون حاکما علی دلیل الحکم الشرعی المرتب علی القطع، پس حاکم بر اون دلیل شرعی می شود که بر قطع مترتب است. لانه یوجد فردا جعلیا و تعبدیا لموضوعه، چرا حاکم شد؟ چون یک فرد تعبدی برای موضوعش درست کرد. فیطری حکمه الی، پس بنابراین حکم اون قطع موضوعی به این فرد جعلی هم سرایت می کند. غیر انک عرفت فی بحث تعارض من الحلقه السابقه، تو بحث تعارض از حلقه سابق ما اونجا مفصلا توضیح دادیم، الان هم خدمتون عرض کردم که ان الدلیل الحاکم انما یکون حاکما اذا کان ناظرا الی الدلیل المحکوم، دلیل حاکم وقتی حاکمه که ناظر به دلیل محکوم باشه، و دلیل الحجیت لم یثبت کونه ناظرا الی احکام القطع الموضوعی، دلیل حجیت ثابت نیست که ناظر به احکام قطع موضوعی باشه، یعنی این دلیلی که در مقام جعل حجیت مولا میگه خبر ثقت حجتون، بخواد او دلیل رو در بر بگیره. و انما المعلوم فیه نظره الی تنجیز الاحکام الواقعیت المشکوکه، چیزی که اینجا معلومه ایه که دلیل حجیت ناظر به همون احکام واقعیه مشکوکه است، یعنی میخواد مدعای آن دلیل حجیت رو اثبات بکند. وقتی شما نمیدانید نماز جمعه واجبه یا نه، خبر ثقه اقامه شده بر وجوب نماز جمعه، مولا میخواد همون احکام وجوب نماز جمعه رو اینجا بار کنه، تنجیز و تعذیر وجوب نماز جمعه رو بار کنه، ناظر به مدعای خود دلیل اماره است، نه ناظر به اینکه توسعه و تزییقی بدهد در موضوع یه دلیل شرعی دیگری که قد درش عقد شده باشد، همچیزی احراز نمی شود.
یه معید خوب آیسد در اینجا میاره که دیگه خیلی معید قرص و محکمه، اونم اینه که میگه آقا اگه دلیل حجیت یک دلیل لفظی بود، خب ما میگفتیم خب باشه، حالا باز دلیل لفظی به اطلاق تنزیل و عدج و بحثا، میگفتیم آقا دلیل حجیت معداش مطلقه، داره نازل منزله علم میکنه، بعد در اطلاق تنزیل هم شامل مواردی میشه که میخواد احکام واقعیه معدا رو بار کنه، هم نسبت به موضوع دلیل دیگه نظارت داره. بالاخره یه جوری با این حرفا توجیه میکردیم دلیل حجیت در اکثر امارات ما چیزی نیست جز سیره عقلا، یعنی عقلا در رفتارهای خودشون این امارات رو حجت میدانن. این حجیت هم مشخص و حجیت به همین معنای قابل احتجاج بودن هم هست، یعنی این حجیتی که اینجا به کار میبریم اما حجیت لغوی هم برای صادقه. یعنی شما میبینین توی مثلا از کنم دادگاهه، او بنده خدا میگه آقا چرا چک فلانی رفت اجرا گذاشتی فرستادی زندان، میگه آقای فلانی به من خبر داد. یعنی به همین خبر ثقه یا به بیانه اعتماد میکنن و احتجاج میکنن در دادگاه ها. الان تمام دادگاه ها ظاهرا در دنیا اینجوریه که بیانه را برای اثبات حکم لازم ندونن، اکثر سیستم های حقوقی دنیا شهادت یک نفر رو به همراه قسم کافی میدونن، یعنی شاهد میارن، شاهد قسم میخوره که دروغ نمیگه و همین رو کافی میدونن. تو بعد از این فیلماشون دیدید دیگه که اون قضیه دادگاه معروفی که توی برای مافیا توی ایتالیا راه انداختن، فیلم هم چند تا از روش ساختن که اونجا اگه دیده باشید فکر می‌کنم 400 500 نفر از مافیا رو آوردن یک زندان بزرگی درست کردن، همه رو قفس قفس کردن، اینا رو آوردن به شهادت یک نفر، یک نفر اومد شهادت داد، همشون رو محکوم کردن از زندان. البته بعد همون قاضی رو کشتن، همون شاهد رو کشتن. تو همین فیلم هست که با یک اسکورت 6 نفره می‌بردن، یه بمب گذاشتن، تمام این ماشین‌ها رفتن هوا و بعد داستان بعدی دوباره اومد. یعنی مافیا تو همون سیستم هم کار گذاشتن، همه رو بعد عفو کردن. یه پرونده خیلی معروف شده. ولی جالبیه که 400 نفر آدم رو به شهادت یک نفر محکوم می‌کنن. این سیستم تو همه جای دنیا. پس بنابراین اثر رو می‌خوان بر خود همین خبر ثقه به ماهوایی که می‌خوان احتجاج کنن بار میکنن در مقام احتجاجات عقلاییه. حالا که اثر در یعنی دلیل حجیت در اکثر امارات ما همین رفتار عقلا و سیره عقلایی است، وقتی میریم به رفتار عقلا نگاه میکنیم میبینیم اصلا تو زندگی روزمره عقلا تقریبا چیزی به عنوان قطع موضوعی وجود بگید ندارن. عقلا تو زندگی روزمرهشون قطع موضوعی ندارن که بعد بخوایم بگیم دلیل حجیتشون یعنی رفتارشون به این اماره اعم از مواردی که میخوان اثر رو بر معدا بار کنن و مواردی که میخوان توسعه در موضوع دلیل دیگر بدن. اگه دلیل لفظی بود به اطلاعش تمسکش میکردی یه چیزی میگفتی، سیره عقلایی است. خب باید سیره عقلاییه بریم تو رفتار عقلا ببینیم که عقلا این کاری که انجام میدن هم آثار معدا رو بار میکنن در موارد این اماراتشون، هم نازل منزله قطعای موضوعیشون میدونن. خب اصلا عقلا قطع موضوعی ندارن که ببینیم نازل منزله قطع موضوعیشون میدونن یا ندارن. لذا آیستد میخوام بگن اصلا اینجا راه کشف هم یه جوری منسده. مخصوصا میگید خب ادله شرعیه چی؟ اگه ادله شرعیه اصلا نداشته باشیم، مثل ظهورات که اصلا دلیل حجت شرعی نداریم، که خب فقط میگیم شارع سکوت کرده در مقابل سیره عقلا پس قبول داره. اون مواردی هم که 4 تا دلیلی داریم و 4 تا روایتی داریم عرض کردم که همین موارد نهایتش به اطلاقاته و اگرتون میشه قبلا هم نمیدونم برای شما شاید نگفته باشم، شاید هم گفته باشم، حالا به اسم سرجاش تفصیلا عرض میکنیم که شاید هم گفتیم اینجا که در موارد سیره های عقلاییه به وسیله اطلاقات مولا نمیتونه در یک سیره توسعه بده یا تزییق بده، لذا حمل میشود بر همون محدوده رفتار سیره. لذا ما چیز مشپرکنی وسط نداریم، یا اصلا دلیل لفظی نداریم مثل حجیت ظهورات که هرچی داریم همین سیرهای عقلایی است با امضای شارع درستش میکنیم، یا اگه 4 تا دلیل لفظی هم داشته باشه مثل خبر ثقه 4 تا اطلاق دیگه، اطلاقات هم هم میشود بر همون موردی که عقلا دارن همون اماره رو عمل میکنن. توسعه و تزریق در دامنه عقلایی ازش به دست نمیاد. مولا اگه بخواد اونجا توسعه بده باید چیکار بکنه؟ حتما باید تصریح بکنه. تصریح هم که نداریم. پس بنابراین فرمایش شهید صد در اینجا تامه که ما دلیل معتبری نداریم که امارات ما نازل منزلای قطعای موضوعی بشود که به ما هو کاشفون تام در نظر گرفته شده. هذا تمام الكلام در فرمایش آیستن. خاصتاً این خاصتاً یعنی که دلیل نمی شود که دلیل حاکم اینجا در این صورت حکومت ادله حجیت امارات بر ادله ای که قطع موضوعی درشون عقص شده ما این رو نمیتونیم بپذیریم. خاصتاً اذا کان دلیل الحجیه للاماره و سیرت العقلائیه، مخصوصاً که وقتی که دلیل حجیت چیه؟ سیره عقلائی است. اذ لانتشار للقطع الموضوعی فی حیات العقلا لکی تکون سیرتهم على حجیت الاماره ناظره الى القطع الموضوعی و طریقی معن. اصلا قطع موضوعی در حیات عقلا انتشاری ندارد. ما نمیبینیم که عقلا قطع موضوعی و هم قطع موضوعی به ماهو و کاشفان تام رو در موضوع دلیل خودشون عقص کنن. عرض کردم هر موادی هم که توی لفظا میبینید به کار میبریم میگیم مگه نمیدونستی، مگه نمیدونستی، یعنی مگه حجت برات اقامه نشده. اونجا علم عام از حجته. تو زندگی روزمره نگاه کنید به بچه، بابا مگه نمیفهمی کارو نباید بکنی، مگه نمیدونی کارو نباید بکنی، یعنی حتما علم شرطه؟ نه، چه علم شرط باشه چه حجت شرط باشه. یعنی مواردی هم که عقلا لفظ علم رو تو موضوع ادلهشون به کار میبرن یا فقط صرف لسان است به ما، یعنی لسان برای بیان حجت دیگه، قطع رو به ما هو و علم رو به ما هو و اظهر مصادیق حجت به کار میبرن. تو زندگی روزمره روز 10 بار ممکنه لفظ به کار ببریم. آدم با بچه‌ش صحبت میکنه، با خانمش صحبت میکنه، همش میگه مگه نمیدونستی، این نمیدونستی، یا مگه حجت نداشتی. پس بنابراین انتشاری برای قطع موضوعی، یعنی قطع موضوع دسته دوم به ما هو و کاشفون تام در زندگی عقلا وجود ندارد. لکی تکون سیرتهم علا حجیت الاماره، برای اینکه بخوایم کشف بکنیم که سیرشون بر حجیت اماره ناظر به قطع موضوعی و طریقی معنه، یعنی میخوان قطعای موضوعی خودشون رو هم توسعه بدن. نه، عقلا اصلا قطع موضوعی بی معنا ندارن که از رفتارشون چنین توسعه استفاده کنیم. خب هاذا تمام الکلام در این بحث. این 5 6 دقیقه که وقت هست دیگه بحث بعدی رو شروع نکنم. دو تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم که باز بعدا نگید اینها گفته نشده. نگاه کنید، کسی که این تقسیم بندی رو ابتداعا آغاز کرده مرحوم شیخ تو رسائل. مرحوم شیخ قطع موضوعی رو تقسیم میکنه. وقتی قطع طریقی رو میگه به قطع موضوعی میرسه، میگه قطع موضوعی صفتی داریم و قطع موضوعی طریقی، یا از او بر بگم به ترتیب قطع موضوعی طریقی و ماهو قطع موضوعی صفتی، یعنی قطعی که در موضوع حکم عقص شده به ماهو و طریقون الی الواقع و قطع موضوعی صفتی. اولین سوال سر اینه که اصلا مراد مرحوم شیخ چیه؟ قطع موضوعی طریقی چیه؟ قطع موضوعی صفتی چیه؟ یه اختلافی وسط وجود داره. بیانات مختلفی در توجیه کلام مرحوم شیخ هست. بعضیا مثل آقای حائری تو مباحث الاصول خواستن بگن که همین تصویری که آقای صدر داره همین تصویر مرحوم شیخه. یعنی مراد از مرحوم شیخ از قطع موضوعی طریقی، یعنی قطع موضوعی که به وصفه منجزن و معذرا، مراد ایشون از قطع موضوع صفتی یعنی قطع موضوعی به ما هو و کاشفون تام. یعنی در واقع میگن آقای صدر داره توضیح میده کلام مرحوم شیخ رو. این آقای حائری هم میفرماین، مرحوم شیخ خودش توی این فرائض جلد 1 صفحه 33-34 میگه، آقای ناینی هم تو جلد 3 اجوز صفحه 27 همین بحث رو میارن. خب پس بنابراین آیه هایی تو مباحث قسم اول از جزء ثانی صفحه 398 همین بحث رو پذیرفتن و میگن که اصلا حرف مرحوم شیخ هم همینه. درست شد؟ بعضی ها مثلا ایروانی هم اصلا همینجوری توضیح دادن، اصلا تحت عنوانش کردن این بحث رو قطع موضوعی طریقی قطع موضوعی صفتی و همین اساس آمدن این دو شق رو اصلا همو دونستن و همو اینه توضیح دادن. مشکلی که در وسط وجود داره اینه که مرحوم نائینی و مرحوم شیخ هر دوتاشون منکرن که اماره نازل منزله قطع موضوعی صفتی واقع بشود. درست شد؟ آقای صد اینجا داره به مرحوم نائینی توضیح میده که آقای نائینی قائله که نازل منزله قطع مأخوذ به ما و کاشفون تام میشود. خیلی گاشفون تام اگه قرار بشه صفتی بشه، خیلی خلاف مرحوم نائینی شد که مرحوم نائینی گفت اماره نازل منزله قطع موضوعی طریقی می شود. بیان رو برای قطع موضوعی طریقی آورد، نه برای قطع موضوعی صفتی. قطع موضوعی صفتی رو مرحوم نائینی منکره که اماره نازل منزله قطع موضوعی صفتی بشه. خب آیست این بیان رو برای شق دوم آورد. لذا بعضی ها مثل اصلا علی اکبر های حائری میگن اصلا این تقسیم بندی آیسد ناظر به تقسیم بندی مرحوم شیخ نیست، یه تقسیم بندی جداست. حالا اینکه واقعا آیسد این تقسیم بندی که گرفته درسته و فرمایش ناینی هم همینجاست دیگه، باز خودش محله بحثه، باید رجوع کنید که واقعا از فرمایش مرحوم ناینی این قسم به دست میاد یا آیسد داره تنقیح منات میکنه حرف آی ناینی رو به اینجا میاره. حالا بالاخره اصل بحث مرحوم شیخ هم از معضلات اصلا تقسیم بندی مرحوم شیخ رابطش هم با این حرف آیسد رو اینجا جزء معضلاته. حرف آیسد خیلی روشنه، این حرف آیسد هیچ گیر و گوری توش نیست. آی ناینی هم این حرف نگفته باشه، شما از اسم آی ناینی خط بگیرید، کسی ممکنه بگه آقا بنابر ممنوع جعل تریدیت او بدتر اینجا میاد، پاسخش هم همین که آی سرد میگن. حالا دیگه خیلی بحث اهمیت داری نیست، اصل بحث مهم نیست، چه برسه دیگه به حواشیش. اگر دیگه حالا خواستید خودتون دیگه پیگیری کنید، دیگه من واردش نمیشم که مفصل حرف آی ناینی بیاریم، حرف آی شیخ بیاریم، تقریبا حرف آی شیخ رو بیاریم. فقط خواستم بگم که تو ذهنتون باشه که ممکنه بعضیتون شرح آی ایروانی رو نگاه بکنید، زود بی اشتباه نیفتید که این حرف همون حرفی که مرحوم شیخ و مرحوم ناینی میزنن، چون شاید همون اول میاد میگه ایت که اول قطع موضوع صفتی هم قطع موضوع طریقیه، یعنی شق اول رو میگه قطع موضوع طریقی، شق دوم میگه قطع موضوع صفتی، در صورتی که مرحوم ناینی منکر تو قطع موضوع صفتیه. حالا بالاخره این دیگه این بحث باقی مونده. آقای صدرم هیچ اشاره‌ای نکرده به قطع موضوع طریقی و صفتی که بگه فرمایش مرحوم شیخ رو داره توضیح میده. یه جایشون میبینید میگه مثلا و هاذا ما یصطلح علیه بحث فلان رو، خب معلوم میشه آقای صدر داره همون رو توضیح میده. احتمال داره آقای صدر همین گیر و گورایی که تو بحث قطع موضوع صفتی وجود صفتی و طریقی وجود داشته نخواسته طلبه رو تو اون پیچا بندازه. عبارت آقای صدر خیلی روشنه، دستبندی آقای صدر گیری نداره، یا به ما هو منجزون و معذرون یا به ما هو کاشفون تامه. شیخ واقعا از صفتی حمیر میخواد بگه، چی میخواد بگه خیلی هم مشخص نیست تو فرمایشات مرحوم میشه دیگه. علل قاعده هر کسی یک بحث رو ابداع میکنه، مثل همه حکومت ورود. امروز ما تمام حکومت ورود تو چند دقیقه با همه تفصیلات و مثالات و دقتاش گفتیم، مرحوم شیخ گفتم 6 ماه باید با این ترس بیاید بشینید تا بفهم حکومت ورود چیه. همین جوریه، مرحوم شیخ مؤسسه ولی در قاعده خیلی وقتا اصطلاحات و حرفا خیلی روشن نیست تو فرمایش ایشون. این بحث هم اشاره کردم، ان شاءالله دنبال کنید. بحث بعدی اثبات اعمال لجواز الاسناد که دیگه 10 دقیقه وقت می‌خواد، الان وقت 10 دقیقه نیست. باشه ان شاءالله جلسه بعد خدمت شما هستیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل على محمد. Thank you.